بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من كلام الله عليه السلام قاله عند تلاوته ويسبح له فيها بالغدو والآصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإن للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه يقطعون به أيام الحياة ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماء الغافلين ويأمرون بالقسط ويأتمرون به وينهون عن المنكر ويتناهون عنه فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه وحققت القيامة عليهم عداتها. خطبه است که درباره یاد خدا امیر المؤمنین ایراد فرمودند. بخشهایی از این خطبه را در حدی که خدای متعال توفیق داد در شبهای گذشته توضیح دادیم. اجمالا مفهوم ذکر و حقیقت ذکر را از دیدگاه قرآن کریم و روایات شریفه توضیح دادیم و اهمیتی که یاد خدا در نظر اولیاء خدا دارد توضیح دادیم و فوائدی که یاد خدا برای انسان داره و نهایتاً عرض کردیم که در حقیقت سیر به سوی خدا که همون تکامل حقیقی انسان هست از راه دل انجام میگیره و قدم هایی که در این راه برداشته میشه همون توجه به خداست. پس در واقع ذکر خدا خود همون حرکت به سوی خداست، منتها در اندام های انسان و در شؤون زندگی انسان جلوه های مختلفی داریم. همین یاد خداست که در زبان به صورت ذکر لفظی ظاهر میشه، در بدن به صورت رکوع و سجود ظاهر میشه، در قیافه به صورت خضوع و خشوع ظاهر میشه. همین است که موجب جاری شدن اشک از چشم میشه، موجب لرزش اعصاب و پریدن رنگ میشه و بالاخره موجب انجام همه وظایف شرعی به قصد تقرب به خدا میشه. تا یاد خدا نباشد هیچ کدام از اینها به صورت عبادت و به صورت مطلوب حاصل نمیشه. پس میتونیم بگیم یاد خدا روحی است که در همه اعمال خیر و در همه عبادات دمیده میشه و به اونها ارزش میبخشه. دیگه با این توضیحات و چیزهای دیگری که از آیات و روایات استفاده کردیم، طبعا انسان انگیزه پیدا میکنه که یه همچو اکسیری را به دست بیاره، چیزی که اینقدر فایده داره و تکامل حقیقی انسان رسیدن به قرب خدا منوط به این هست دیگه آدم نباید تردید بکنه که چنین چیزی را باید به دست آورد. اما چگونه؟ اینجا دو تا سوال مطرح میشه که ما چکار کنیم که بتونیم ذکر الهی را اونطور که شایسته است به نحو احسن انجام بدیم و چه چیزهایی مانع از این میشه که انسان به یاد خدا باشه، از اونها پرهیز کنیم. اصولا برای هر کار اختیاری که آدم بخواد انجام بده یه انگیزهی برای انجامش باید داشته باشه که از دیدن منافعش و تأثیری که در سعادت انسان داره مایه میگیره و از طرفی باید از موانعش آدم پرهیز بکنه تا جلو انجام اون کار را نگیره. برای اینکه ما موفق بشیم یاد خدا را دائما داشته باشیم، اون هم به صورت قوی که مؤثر باشد در حرکت ما، هر قدر یاد خدا قوی تر باشه مثل این است که قدم ها بلندتر برداشته میشه، تعدادش کثرتش مثل کثرت قدم هاست، هر قدر یاد عمیق تر باشه مثل این است که قدم ها بلندتر برداشته میشه. بعضی قدم ها مثل قدم های مورچه است، آرام آرام پیش می ره. انشاءالله حالا ما همین قدم مورچه‌شو دائما داشته باشیم، دیگه عقب گرد نکنیم. ولی بعضیا هستن پرواز میکنن، در یک چشم به هم زدن فرسخ‌ها راه را طی میکنن. اونها قدم‌های بلند دارند، اونها پرش دارند، جهش دارند. همه اینها در همین یاد خدا و توجه به خداست بستگی داره به اینکه این توجه چقدر قوی باشه، چقدر اوج داشته باشه. اگر بخوایم ما به این کمالات برسیم یا این راه را بپیماییم یا این کیمیا را به دست بیاریم چیکار باید بکنیم؟ خب طبیعی است که هر چیزی که مراحلی داره انسان در ابتدا نمیتونه دفعتاً اون مرحله عالی و کاملش را پیدا کنه. در امور مادی اینطوره، در امور معنوی هم همینطور. فرض کنید در امور مادی کسی که ورزش میکنه، مثلا میخواد وزن بردار بشه، در روز اول دوم نمیکنه 100 کیلو وزن بزنه، آرام آرام باید تمرین کنه تا اینکه توان کارهای سنگینتر پیدا کنه. یا کسی میخواد کشتی بگیره، با ابتداعا یک نوجوان نمیتونه با یک کسی که 100 کیلو وزنش هست کشتی بگیره. تدریجی است حرکت انسان در امور مادی، در امور معنوی هم همینطوره. در تحصیل علم طفل نو آموز نمیتونه ریاضیات عالی بخونه، تدریجا باید آشنا بشه با این مفاهیم حرکت. در حرکت معنوی در سیر الالله هم همینطور، دفعتا انسان نمیتونه یک حرکت های جهشی انجام بده. البته بعضی از بندگان خدا هستند که استعدادهای فوق العاده ای دارند، اونا حتی قبل از تکلیفشون هم حرکات سریع میتونن انجام بدن، بلکه در دوران کودکی و شیرخوارگی، بلکه در شکم مادر هم تسبیح خدا میگن. اونا حسابشون جداست، استثناءاتی است که خدای متعال در عالم قرار داده، انبیا و اولیا هستن، اونا به ما ربطی نداره. البته خدا بخیل نیست که در هر زمان دیگری هم کسی استعداد داشته باشه چنین سعادتهایی نصیبش بکنه، اما افراد متعارف ماها تمعی در چنین حرکتهای جهشی نداره، باید آرام آرام حرکت کنیم. برای اینکه بخواهیم در این مسیر را بیفتیم و از این فیض الهی بهره‌مند بشیم، طبعا باید از کارهای ساده شروع کنیم. در قرآن مجید راه‌هایی برای همین تقویت ذکر ارائه شده. اون آیه‌ای که وقتی خطاب به حضرت موسی می‌فرماید و اقم الصلاة لذکری، ما ازش می‌تونیم الهام بگیریم. اون ذکری که هدف نماز هست، یعنی اون توجه عمیقی که در اثر حضور قلب در نماز حاصل میشه، راهش خود نمازه. باید نماز را اقامه کرد تا اون ذکر که غایت هست مترتب بشه. خدای متعال به حضرت موسی می‌فرماید نماز را به پا دار به خاطر اینکه به ذکر من برسی، ذکر هدف هست برای نماز. پس اگه ما هم بخواهیم به اون مرتبه عالی ذکر برسیم، باید از نماز شروع کنیم، از نماز استفاده کنیم. همینطور از کار لفظی، ولو این که ما اون حضور قلب کامل را نداشته باشیم و اون مرتبه عالیه از معنویت و نورانیت که در اثر ذکر پیدا میشه برای ما ابتدا حاصل نشه، ولی اگر همون اندازه‌ای که برامون مقدور است همین از کار لفظی را که میگیم توجه به معناش داشته باشیم، توجهمون را از چیزهای دیگه قطع کنیم، این باعث میشه که روح ما، قلب ما، دل ما آمادگی پیدا کنه برای اینکه توجهات کاملتری نصیبش بشه. خب ما همه طلبه هستیم، زیاد این سوال را طلبه ها از استادانشون، از دوستانشون میکنن که ما چیکار کنیم که در مطالعه حواسمون جمع باشه. این سوال زیاد میکنه. خب هر کسی با تمرین یا با استفاده از تجارب دیگران کم کم یاد میگیره که وقتی میخوان مطالعه کنه هرقدر حواسش بیشتر جمع باشه بهتر مطلب رو میفهمه، بیشتر از وقتش استفاده میکنه. چه کار کنه که حواسش جمع باشه؟ خب باید جایی را انتخاب کرد که سر و صدا کمتر باشه، کسی مزاحم آدم نباشه، سعی بکنه که آدم افکار دیگر رو بگذاره کنار، اون وقتی که کتاب رو باز میکنه برای مطالعه توجهش به همین مطالب کتاب معطوف باشه، تمرین بکنه تا تدریجا تمرکز پیدا بکنه تا بهتر بتونه مطالعه کنه. خب این سوال درباره نماز و ذکر هم میشه. چیکار کنیم که ما وقتی ذکر میگیم توجه به خدا پیدا میکنیم، نماز میخونیم، حضور قلبمون بیشتر باشه؟ تمرین میخواد. باید سعی کنیم جایی را انتخاب کنیم که مزاحم کمتر باشه. وقتی را انتخاب کنیم که آمادگیمون بیشتر باشه، نه خیلی سنگین باشیم، نه خیلی ضعف داشته باشیم. حالت متعادلی داشته باشه آدم. بعد از غذا با شکم پر وقت مناسبی نیست برای نماز. یه وقتی آدم خیلی خسته و کوفته هست، چند تا درس و مباحثه داشته یا اینکه از سفر برگشته خیلی خسته هست، اون وقت هم حال مناسبی نیست. آدم باید وقت گلش، گل وقتش را، وقت نشاطش را برای عبادت قرار بده. بهترین وقت هم نزدیک اذان، سحر و بین الطلوعین. البته اوقات دیگری هم هست، در خود قرآن کریم روی وقت اشاره شده بالغدو و الاصحاب بکرتن و اصیرا، صبح و شام، چون در بین صبح و شام وقت زندگی روزانه دنیاست. حالا کسانی که تکلیف شرعی دارند یا دنبال زندگی دنیاشونند، بالاخره وقت کار بین صبح و شام است. ان لک فی النهار سبحا طویلا، روز وقت شناوری و کار و فعالیت است. پیش از این که آدم وارد فعالیت روزانه بشه این یک وقته، یه وقتی هم یکم وقت دست از فعالیت که میکشه. بعد از این که استراحتی کرد، وقت مغرب نماز، وقت نماز هست، اون وقت باید استفاده کنه از نماز تا نماز عشاء. اینا هم وقتهای خوبی است برای استفاده از ذکر و توجه به خدای متعال. و بالاخره این که آدم سعی بکنه در جایی و در موقعیتی باشه که مزاحم نباشه باشه، حتی المقدور در خلوت باشه. در یه حدیث قدسی هست که خدای متعال به حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه و علیه السلام سفارش می‌فرماید که یا عیسی، من را در خلوت‌ها بیشتر یاد. البته یاد خدا در همیشه مطلوبه، ولی این به خصوص تأکید شد. این حدیث قدسی است، خطاب حضرت عیسی است علیه السلام. در روایات ما هم از ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین وارد شده که شیعتنا الذین اذا خلوا ذکروا الله کثیرا، شیعیان ما کسانی هستند که در حال خلوت زیاد ذکر خدا میگه. در حضور دیگران نه میسر میشه چندون و نه سالم میمونه آدم توجهش، تمرکز میتونه پیدا کنه، هم حواسش پرت میشه، هم شایبه ریا داره، هم مزاحم پیدا میشه. اینه که بهترین حالت برای توجه به خدا و همینطور حضور قلب در عبادت در حال خلوته. باز همون شب هست که، یعنی قبل از این که انسان به کار روزانه مشغول بشه، اون وقت هست که آدم بهتر میتونه از خلوت استفاده کنه. این چیزها رو ما نباید سرسری بگیریم. ببینید قرآن کریم که در مقام این است که زبده و اساره کمالات انسانی را بیان بکنه، بهترین و مهمترین مسائل را برای بشر گوشزد بکنه، چون قرآن که در با این حجمش نمیتونه تمام دستورات ریز زندگی را با مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی و غیره همه را بیان بکنه. گلچین کرده، اصول را گفته، مهمترها را بیان کرده، اونا را دیگه تفسیرش را گذاشته به عهده پیغمبر اکرم و معطار و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. اصل در مباحث بیانات قرآنی این است که کلیات و اصول را بیان میکنه، تفسیر و تفصیل را به عهده پیغمبر ما بزن، لتبین للناس ما نزل الیهم. اما در بعضی مطالب هست که به نظر ما اینا مطالب فرعی است، اما این قرآن روش خیلی تاکید میکنه. مثلا قرآن میفرماید و من اللیل فسبح و ادبار النجوم و من اللیل فسجد له و سبح و لیلا طویلا. این تأکید در این که شب را به ذکر، به تسبیح، به سجده بپردازید، اونم لیلا طویلا. اینها ساده نیست، ما اینا رو نباید همینطوری مرور کنیم و ندیده بگیریم. قرآنی که در مقام بیان مهمترین ها هست کلیات را بیان میکنه، اما در این جور موارد میبینید دست گذاشته روی یک چیزهای خیلی جزئی، وقت ذکرم را تعیین کرده، حالتش را معین کرده، در حال سجده باشه، طولانی باشه، لیلا طویلا. اگر این مسائل در سازندگی انسان و در تکامل انسان اثر عمیق و اساسی و حیاتی نداشت، قرآن این همه روی اینا تأکید نمی کرد. الی آخر، منظور اینه که از این آداب شرعی باید استفاده کنیم و فکر نکنیم اینا یه چیزای ساده ایست، مستحباتیست، حالا رعایت شد شد، نشد نشد، ما واجبات چند درست عمل نمی کنیم، چرا سر به مستحباتش و چرا عمل نکنیم؟ پس اینا برای کی اومده؟ این آیاتی که در قرآن اومده تأکید در این که شما در شب سجده طولانی بکنید، تسبیح خدا زیاد بگید، برای کیا اومده؟ تو این جامعه 60 میلیونی ما، کشور مسلمان جمهوری اسلامی، چه کسانی اولا هستن به این دستورات عمل کنه؟ سرباز جبهه، کارگر کارخانه، کشاورز مزرعه، کاسب بازار، اون کسانی که با معارف اسلامی آشنا نیستن، اونایی که با آداب شرعی آشنا نیستن، اگه اون کسانی که سر و کارشون با کتاب و سنت هست، ریزخار خان علوم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستن، اگه اونا هم بی‌اعتنایی کنن، اینا رو ندیده و نشنیده بگیرن، پس کی عمل بزنه؟ پس اینا برای کی نازل شده؟ اگه ما چنین سؤالی رو روز قیامت از ما اهل علم بکنن، چه جوابی داریم؟ البته من میدونم که ما تحصیلات علم واجبی داریم که نوبت به مستحبات نمیرسه، اما همونطور که بالاخره گاهی وقتی را برای تماشای تلویزیون اختصاص میدیم، گاهی تماشای بعضی از حتی کارتون های بچه ها، حتی بعض برنامه های سرگرم کننده، گاهی مطالعه روزنامه های پیش فایده نداره، حالا اخبار مفیدش باید ببینیم، اطلاع کنیم سر جای خودش، ولی گاهی هم دیده میشه وقتش آدم صرف جدول روزنامه و مجله میشه یا چیزهایی از این قبیل که نه در دنیامون به دردیمون میخوره، نه شب اول قرب از آدم سوال میکنن، وقت صرف اینا میکنه. اما اونجایی که قرآن میفرماد و من اللیل فسجد له، ای بابا کی حوصله این کارا داره؟ خسته هستیم مطالعه داریم. این تأکیدی که روی سحرخیزی شدی و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، قرآن درباره مؤمنین و اولیاء خدا میگه اینا کسانی هم که شب کم میخوابند. قم اللیل الا قلیلا، خطاب پیغمبر میفرماد شب را به عبادت بپرداز مگر اندکی برای استراحت. من اللیل فتهجد، تهجد این است که چند مرتبه آدم بخوابد و بیدار برند بشه. تهجد این نیست که فقط همون 10 دقیقه، انشاءالله ما همون 10 دقیقه آخر شب شما موفق بشیم، ما کلامون رو میدازیم به عرش، ولی باید بدونیم چی هست. از نصف شب که میگذشت پیغمبر اکرم از بستر بیدار بلند میشدن، 4 رکعت نماز میخوندن، دعا میکردن، سجده میکردن، گریه میکردن، میرفتن استراحت میکردن، ساعتی باز بیدار میشدن، 4 رکعت دیگه. این تهجد هست. چند مرتبه آدم هی بخوابه هی بیدار میشه، شب را دائما با یاد خدا بگذره. چنین کسی وقتی میخوابه هم در حال خوابش هم یاد خداست. حالا ما اینجور نمیشیم، اقلا اون 10 دقیقه آخر شب را سعی کنیم این را مضایقه نکنیم. اینم را فرض کنیم تماشای یک فیلم کارتون، اینم فرض کنیم یه جدول میخوایم پر کنیم. نقل میکنم، من از بزرگان شنیدم، خودم که اون زمان نبودم، حالا این شبها چه عیب داره یاد بکنیم از بزرگان مرحوم حاج حسین فاطمی رضوان الله علیه. شبهای جمعه جلساتی داشتن، ما اول طلبگیمون گاهی موفق میشدیم، شرفیاب میشدیم حضورشون. ایشون نقل میکردن که یکی از طلبه از شیخ انصاری رضوان الله علیه سوال کرد که آقا مطالعه بهتر هست یا نماز شب خوندن، ثوابش کدوم بیشتره؟ ایشون نقل میکرد شیخ فرمود شیخنا شما قلیون هم میکشید، اون زمان ها قلیون کشتن خیلی مرسوم بودید، عمومیت بشت. میگه بله. میگه یکی از اون قلیون هایی که میکشی کمش کن، جاش نماز شب بخون. چرا میگی؟ نه، نماز بهتر است یا مطالعه؟ بگو نماز بهتر است یا قلیون کشیدن؟ یکی از اون قلیونایی که چاها میکنی میکشی وقت رو صرف میکنه، اونم بگذار ترک کن، جاش نماز شده. این وسوسه های شیطانی است که آدم رو میندازه که ما مطالعه واجب بریم پس نمیرسیم دو رکعت نافله بخونیم. من تصدیق میکنم که امروز تکالیف واجب ما به حدی است که اگر بخوایم واجباتمون رو عمل کنیم به مستحبات نمیرسیم اصلا در 24 ساعت دیم. اما همش که ما به این واجبات نمی‌پردازیم، چرا بعضی از اوقاتمون را دقایقی ازش را صرف خودسازی نکنیم؟ و اگه بنا داریم خودسازی کنیم، چی از اینا واجب‌تر؟ چی واجب‌تر از نافله شب، یاد خدا در شب، در روز، در اوقات مختلف، یک سجده‌ای برای خوشنودی خدا، برای تقرب الله؟ چه از این کارا بهتر؟ اگه چیزی بهتر بود تو قرآن روش تأکید نمیشد قاعدتا. حتما باید یک کسی در یک گوشه، یک ناشناس گمنامی باشه، برن زیر خرقه او بهشون بگه که فلان کار رو انجام بده. اگه خود قرآن بفرماد قبول نیست؟ خود قرآن میفرماد و من اللیل فسجد له، خب اینا رو ما عمل کردیم، اون وقت چیز باز وقتی کم آوردیم میریم دنبال یک کسی بگیم به ما بگه دستور بده چیکار کنیم. به هر حال از این آداب شرعی استفاده کنیم، کم کم خودمون را هم آماده کنیم برای یک حرکت طولانی مداوم و مستمر. دفعتا یهو نمیشه پا بلند کرد گذاشت روی پشت بام، پله پله باید ده. اما بنا داشته باشیم این پله ها رو بریم، نگیم حالا که نمیشه پا بذاشت پشت بام پس هیچی. نه آقا، راه داریم، پله درست کردن برای همین. اگر ساعت ها نمیتونیم به سحرخیزی بپردازیم 10 دقیقه میشید. اگه هیچی نمیشه 5 دقیقه آخر شب یه 2 رکعت نماز شب، 1 رکعت نماز وتر. وقت ندارید برای مطالعتون، تو راه که میرید قضای نماز شبتون رو تو راه بخونید، قبول. در همون حال راه رفتن و بدون استقبال، بدون سایر شرایط، هم در حال رفت رفتن شما میتونید قضای نافلتون بخونید. پس رعایت خلوت، رعایت وقت مناسب، اینها میتونه کمک بکنه برای اینکه آدم از ذکر و یاد خدا استفاده بیشتر بکنه، حضور قلب بهتری پیش پیدا کنه، تمرین بکنه تا قدرت بر کارهای ارزشمندتر پیدا کنه. ما باید بدونیم ذکری که ما با حضور قلب میگیم با یک الله اکبری که امیرالمومنین خیلی ساده ساده میگفت بین زمین تا آسمون فاصله دید. اگه ما 100 سال هم تمرین بکنیم قدرت یک تکبیر گفتن علی رو پیدا نخواهیم کرد. اما نه اینکه حالا رها کنیم، حالا که مثل او نمیشیم پس هیچی. 100 سال که راه بریم و یه قدم نزدیک شدیم، اما به شرط این 100 سال بریم بشینیم اینجا و بگیم این کار سنگین است یا وقت نداریم، خب هیچ وقت اینجا نمیریم، مخصوصا با عقبگردهایی که میکنیم. بنا بگذاریم حرکت کنیم، علاوه به اندازه مورچه هم شده هر روز یک خود به این جلو، ولی با این حوادثی که پیش میاد و عقب گردهایی که میکنه آدم و یهو آدم متوجه میشه که از سال قبل چقدر عقبتر رفته، چقدر قصابت قلبش بیشتر شده، چقدر توفیقش کمتر شده، اون وقت با این عقبگردها چه امیدی داریم برای تکامل؟ چگونه میخواییم راه علی رو بریم؟ چگونه میخواییم شیعه علی باشیم؟ اگه ما اینجور باشیم اون وقت از دیگران چه توقعی هست؟ این که در خلوت انسان یاد خدا بکنه معناش این نیست که در جلوت خدا را فراموش کنه. اتفاقا از اون طرفش هم دستوراتی هست. روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه و آله در عدت الدائیس ظاهرا روایت هست پیغمبر اکرم قد خرج علی اصحابه فقال ارتعوا فی ریاض الجنه، قالوا یا رسول الله و ما ریاض الجنه، قال مجالس الذکر. روزی پیغمبر اکرم آمدن در میان اصحابشون فرمودن در باغهای بهشت گردش کنید، سیر کنید، حرکت کنید، استفاده کنید. مردم متغیر بودن که خب اینجا که باغ بهشت نیست، اینجا دنیاست، باغ بهشت کجاست که گردش کنیم ما؟ پرسیدن و ما ریاض الجنه، منظورتون چیه از باغ بهشت؟ قال مجالس الذکر، مجالسی که درش یاد خدا میشه اونجا باغ بهشت. سعی کنید در این مجالس وارد شید و همراه دیگران یاد خدا کنید. این یک نکته تربیتی داره. شاید همه ما تجربه کرده باشیم اگه مثلا شب قدر هست، در طول سال انتظار کشیدیم که حالا شب قدری بیاد، آدم به عبادتی کنه، احیایی بیاد، اگر اتفاقا تو منزل تنها باشیم، حالا وسیله ای نباشه فراهم نشده تو منزلمون، حال این که بعضی عبادتها رو انجام بدیم، بعضی دعاها رو بخونیم ندهیم، اما یه رفیقمون در بزنه برای خونه سلام علیکم حال شما، من دارم میرم مسجد یا حرم برای احیاتو هم یه بریم، بگیم باش لباسمون میپوشیم همراهش میریم تو مسجد میشیم تا صبح هم احیا میگیریم با نشاط ناز. رفیق در حرکت آدم خیلی مهمه. بسیاری از کارات اگه اجتماع نباشد انجام نمیگیرید. این عزاداری هایی که میبینید اگه این شکل های اجتماعی نباشه، تنهاییش که این عزاداری ها نیست. تو 1000 نفر ممکنه یه نفر پیدا بشه که اگر یه جایی مجلس عزایی هم نباشه تنها تو خونه خودش بره عزاداری کنه. اینا چیزهاییست که در جمع شکل میگیره، مردم تشویق میشن، دیگران هم یاد میگیرن از هم دیگه، حال پیدا میکنن، از حال دیگران استفاده میکنن. پیغمبر اکرم میفرماید وقتی میبینید کسانی مشغول ذکری هستن، مشغول عبادتی هستن، شما وارد بشید، برید با اونها. مثل اونجا باغ بهشت هست، جایی که مردم دارن ذکر خدا میکنن. حالا انواع اقسام این چیزهایی که به هر حال توجه به خداست، توسلات هم یکی از اوناست. ان ذکرنا من ذکر الله. بعد اضافه فرمودند اقعدوا و روحوا و ذکروا، صبح و شام کنید و یاد خدا کنید. چه صبح چه شام. من کان یحب ان یعلم منزلته عند الله فلینظر کیف منزلت الله عنده. اگه کسی میخواد ببینه که پیش خدا چه مقام و منزلتی داری، ببینه خدا پیش او چه مقام و منزلتی داری، چقدر به خدا توجه داری. به همون اندازه‌ای که شما به خدا توجه دارید، خدا هم به شما عنایت می‌کنه. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَزِّلُ الْعَبْدَ حَيْثُ أَنزَلَ الْعَبْدَ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ عِندَ مَلِيكِكُمْ وَأَزْكَاهَا وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرُ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى. بهترین کارهاتون اون چه موجب میشه درجات شما عالی بشه. بهترین چیزی که خورشید بر اون تابیده ذکر خداست، توجه به خداست. فانه تعالی اخبر عن نفسه فقال انا جلیس من ذکره. کسی که یاد خدا بکنه همنشین خدا شده. کیست که در این عالم نخواسته باشه با بزرگان همنشین باشی؟ حالا هر کسی رو بزرگ میدونه. ما در فرهنگمون بزرگتر از امام نداشتیم. چقدر مردم آرزو میکردن در سال یه نیم ساعت موفق بشن امامو زیارت کنن. از شهرهای دور حرکت میکردن، فی سرما و یخبندون ساعتها معطل میشدن تا در حسینیه جمالان یک چند لحظه امامو زیارت کنن. اگه یکیشون موفق میشد نیم ساعت در خدمت امام بنشینه، کلاهشو مینداخت به عرش. نیم ساعت هم پیش امام نشستن، چه افتخاری از این بود. حالا امام بالاتر یا خدای امام؟ چیز که نمیخواد همنشین خدا بشی. راهش چیه؟ انا جلیس و من ذکرنی، یاد من بکنید میشید همنشین من، من همونجا حاضرم. شما اگه توجه کردید من همنشینتونم، من پهلوتونم. ارتباط از ناحیه شما برقرار میشه، کلید شما باید بزنید برای اینکه اختیاری باشید. خدا بخیل نیست، زمینش هم را فراهم میکنه، اما تا آدم خودش اقدام نکنه کارش اختیاری نمیشه، ارزش کار انسانی نخواهد داشت. بله، اگه آدم اون چه در وسعش هست در این راه صرف کنه، تلاش خودش رو بکنه، سعی کنه در هیچ حالی خدا را فراموش نکنه. در حال غذا خوردن، این آداب شرعی که به ما تعلیم دادن، اینا رو وقتی دقت کنیم میبینیم همش راه توجه به خداست. وقتی میخواد لقمه اول بذارید بسم الله بگید، یعنی توجه به خدا دیگه. غذاتون تموم شد الحمدلله بگید، یعنی توجه به خدا دیگه. غذاتون غذای حلال باشه، توجه داشته باشید، غذای شبهناک نخورید، یعنی توجه به خدا. و هر کار دیگری شما ببینید، همه اینها یاد دادن اینه که شما در سراسر زندگیتون یاد خدا داشته باشید. اگه این آداب رو رعایت بکنید، بسیار از این راه استفاده میتونید بکنید. اگر با این آسانی ما میتونیم همنشین خدا بشیم، تلاش خودمون کردیم، ولی به هر حال انسان ضعیفه، قوای نفسانی هم هست، شیطان هم هست، وساوس شیطانی هست، جاذبه های مادی و دنیوی هست. اگر انسان تلاش کرد ولی گاهی دیگه شکست خود در مقابل شیطان، غفلت پیدا کرد، جاذبه های دنیا توجهش جلب کرد، غفلتی آرزش شد، گاهی اگه اینجور شد خدای متعال انسان رو وانه نکسی. حدیث بخونم برات. عن النبی صلی الله علیه و آله قال الله سبحانه اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بي، اگه من از بندم دانستم که بیشتر وقتشو صرف من میکنه، تلاششو میکنه، بیشتر اوقات هم وقتشو صرف من میکنه، توجه به من داره، اگه اینجور شد نقلت شهوته فی مسئلتی و مناجاتی، من یک اشتهای خاصی درش ایجاد میکنه، میل به مناجات و رازگویی و راز و نیاز با من رو در دلش به وجود میاد، علاقه من میشه. هر کسی در دنیا به یه چیزی دلبستگی داره، از یه چیزی خوشش میاد، دنبال یه چیزی میره. اگه کسی دیدم از بندگان من که بیشتر وقتشا تلاش میکنه، صرف من میکنه، به من توجه داره، من هم این کمک رو بهش میکنم که اصلا میل و رغبتشو متوجه میکنم به خودم، شهوت مناجات درش ایجاد میکنم. شهوت یعنی اشتها، میل، کاری میکنم که اصلا علاقه من بشه، دوست داشته باشه، لذت ببره از این کار. فَإِذَا كَانَ عَبْدِي كَذَلِكَ، خب این میل هم درش پیدا شد، خودش هم تلاش میکنه، کوتاهی نمیکنه، این میل به مناجات و راز و نیاز هم درش به وجود آوردن، در این حال بالاخره عوامل طبیعی گاهی او را غافل میکنه. اگر یه همچه حالی پیدا شد میخواد غافل بشه، نمیگذارم، من نمیگذارم، خدا از این کارا میکنه، اما به شرطی که از اول آدم اون چه در اختیار داره در راه او صرف کنه، کوتاهی نکنه. اگه کسی اون چه خدا بهش داده بود، مگه حالا که ما یک کاری را میکنیم از کجا آوردیم این طلای نیرو را؟ مگه خدا نداده؟ اگه اون نیرویی را که خدا داده صرف خودش کردیم و کم آوردیم، دیگه طاقتمون نمیرسه، بالاخره دلمون غافل شد، خدا میگه نمیذارم غافل بشه، یه همچه بنده ای رو من نمیذارم غافل بشه. حلت بینه و بین ان یسهو، میان او و سهوش حایل میشم، نمیذارم سهو آرزش بشه. و کسانی که در این راه تجربه کردن دیدن که خدا همین کارا رو میکنه، گاهی عواملی فراهم میشه که انسان را مبتلا به غفلت کنه، بلکه زمینه گناه را فراهم کنه، و خدای متعال یه عنایتی میکنه، چیزی میبینه، صدایی میشنوه، نوری میبینه، کششی درش پیدا میشه که همه را رها میکنه. به عنوان مثال من گاهی اینجور مثال زدم، حالا شاید هم جالب نباشه دیگه، هر کسی به اندازه عقل خودش. اگه کسی با دیگری، با یک دوستی سر و سری داره، محبوبی داره، در میان جمعی هست، مشغول گفتگو هستن، اما این دلش بر روی محبوبیشه، اون طرف اتاق، اون طرف مجلس فرضی فرمایید نشسته، کسی هم نمیفهمه چه رازی بین این دو نفر هست، اون معشوقش هم توجه به این داره، ببینه تا کی این توجه به او داره، اگه یک مانعی پیش آمد که میخواد اینا غافل کنه، از اون طرف یه هوی صدایی میزنه، یه حرکتی میزنه، آه کجایی؟ از ما غافل نشد. کسی که دل به محبت خدا سپرده، وقتی عوامل غفلت براش فراهم بشه، دیگران میخوان رو از خدا و از معشوقش جدا کنن، حالا دیگه نوبت وفاداری اوست، نمیزنه. تا به حال تو تلاش خودت رو کردی که توجهت به من باشه، حالا شیاطین میخوان تو رو جدا کنن، من نمیزنه. حل تو بینه و بین ایسه، بین دل و بین سهوش حایل میشه. چنین کسانی به این حد رسیدن که خدا دیگه او نمیگذاره که غافل بشن، اینا فکر میکنید چجور آدمانی هستن، چه وصفی دارن، چه منزلتی بیش خدا دارن. اولائک اولیائی حقا، اولائک الابطال حقا، اینا دوستان واقعی من هم. اینا قهرمان هستن. اولائک الابطال حقا. اذا اردت ان اهلك اهل الارض عقوبتا زویتها عنهم من اجل اولائک الابطال. تا چنین مردمی در میان جامعه هستند، من عذاب بر اون مردم نازل نمی‌کنم. اگه مردمی استحقاق عقوبت پیدا کنند، در جمعی باشند که باید عذاب برشون نازل بشه، اما در میان اونها یکی از این جور آدم ها باشن، به خاطر این فرد عذاب را از اونها برمیدارن. اذا اردت ان اهلک، اون وقتی که اراده هلاک کردن مردمی پیدا کنن به واسطه عقوبت، وقیتها عنهم لأجل اولائک الابطال، به خاطر اینها اون عقوبت را از سرشون برد. حالا ببینید ارزش داره آدم با خدا ارتباط برقرار کنه یا نه. کسانی که به این پایه برسند میشن اهل الذکر. گاهی آدم اتفاقا یک کاری انجام میده، هفته یک بار، ماهی یک بار، اینه میگن اهل این کاره. حالا چه کار خوب چه کار بد، ولی یک گل بهار نمیشه. اما اگه کسی مداومت کرد، اکثر اوقات را صرف اون کار کرد، دیگه میشه اهل اون کار. اهل علم کیا هستن؟ اونایی که اغلب اوقاتشون را صرف تحصیل علم میکنن، صرف تدریس میکنن. اگه کسی اغلب اوقاتش را صرف خدا کرد، صرف توجه به خدا، اگه تحصیل علم هم میکنه برای خداست و با توجه به اوست و با استمداد از اوست، این میشه اهل الذکر. اون وقت نهج البلاغه چه میفرماید؟ میفرماید و ان للذکر اهلا و ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنیا بدلا. همونطور که مردم عموما به حسب طبع اولیشون اشتغالشون به دنیاست، خواسته هاشون خواسته های دنیوی است، غذا هست، لباس هست، مسکن هست، همسر هست، اولاد هست، الی آخر. تلاش های مردم برای چی هست؟ بنده و جناب عالی تلاشمون برای چی هست؟ اونطور که مردم اشتغال به دنیا دارن، یک کسانی هم هستن اهل دنیا نیستن، اهل ذکرن. ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنیا بدلا، به جای دنیا ذکر خدا را گرفتن، لذتشون در یاد به اوست، در انس با اوست. همونطور که مردم لذتشون در خوردنی ها، آشامیدنی ها و سایر لذایز دنیا هست، اونا لذتشون یه جوری دیگه هست. لذتشون اینه که دلشون با محبوبشون، زبانشون به یاد او مشغول باشه، چشمشون به کتاب او بیفته، قرآن تماشا کنن، بخونن، مطالعه کنن، و اون چه با او ارتباط. خدا یه همچین کسایی داره، اینا اهل ذکرن در مقابل اهل دنیا. فلم تشغلهم تجارتون ولا بیعون اهل، این خطبه را در ذیل اون آیه انشاء فرموده بود. یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مقدمه حضرت ذکر فرمود، حالا تا رسیده به اینجا، در میان بندگان خدا کسانی اهل ذکرن، اونا کسانی هم که کسب و کار و تجارت و زندگی دنیا اونا را از یاد خدا غافل نمی کنند، به کار مشغولند، اما دلشون جایی دیگه است. در میان مردمند، اما دلشون با کسی دیگه است. مردم خیال میکنند با اونا دارن صحبت میکنند، اما توجهشون به کسی دیگه است. یقطعون به ایام الحیات، زندگی و روزگار را با یاد او می سفری می کنند. و یحتفون به زواجر ان محارم الله فی اسماء الغافلین. همونطور که در عبارت قبلی بود، اینها تنها به یاد خودشون اکتفا نمی کنند، سعی می کنند دیگران را هم به یاد خدا بیندازند. یأمرون بالقسط و یأتمرون به و ینهون عن المنکر و یتناهون عنه. هم نهی از منکر هم میکنند، هم خودشون ترک میکنند، هم امر به معروف میکنند، هم خودشون انجام میدن. فکأنما قطعوا الدنیا الی الاخره و هم فیها. اینا یه جوری میشن که با مردم دیگه فرق، یه جوری میشن که گویا دنیا را گذروندند و حالا در آخرت هستند. کأنهم قطعوا الدنيا الى الاخره، دنیا رو به عنوان یک راهی پیمودند و گذراندند و رسیدند به مقصد و حالا در مقصدند و هم فیها. فشاهدوا ما وراء ذلك، هیچ چیزی دیگه می‌بینند که مردم نمی‌بینند. فكأنما اطلعوا غیوب اهل البرزخ فی طول الاقامه فیه، گویا عالم برزخ رو دارن تماشا می کنند که مردم در عالم برزخ چگونه می گذرانند. و حققت القیامت علیهم اداتها، وعده های قیامت درباره اونها تحقق یافته. که انما، البته خدا بندگانی داره که از که انما به انما هم می رسند، قدر متعقنش خود عذرات معصومین سلام الله علیه باید. اما اینا هم که به دستورات اونا عمل کردن، اهل ذکر شدن، یه حالی پیدا می کنن که دیگه دنیایی نیستن، یه جای دیگر را دارن تماشا می کنن. مردم از حال اینا تعجب می کنن، هم اینا از مردم دیگه تعجب می کنن، هم مردم از اینا تعجب می کنن. اینا با هم تفاهم نمی کنن. اینا فکر می کنن مردم دیوانه هستن، مستن. اینا مردم خیال میکنن اینها مال خولیایی شدن، خیالاتی شدن، با هم نمیکنن. اینا در بین مردم راه میرن، دلشون با خداست. مردم دیگه تو مسجد هستن، دلشون تو بازار، کجا به کجا. دیگه دیر شده، امشب وقت را بیشتر نگیرن. پروردگارا تو را قسم میدیم به اولیاء خودت، به اون کسانی که پیغمبرت فرمود از قول تو که این اولائک الاولیاء حقن و اولائک الابطال حقن، شمه ای از اون چه به اولیاء دادی به ما هم بچشان. توفیق یاد خودت و عبادت خودت به همه ما مرحمت بفرما. یک شب قدر دیگه باقی مونده، پروردگاران را تو را به امیرالمؤمنین قسم میدیم توفیق بده این شب قدر را به بهترین حالی که میپسندی بگذرانی. دعای همه ما را مستجاب بفرما. مقام امام راحل متعالی بفرما. سایه مقام محمد زمان رهبری مستدام بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله.